بحث ما در مورد گذشته خاورمیانه اونجا رسید که یکی از مکتب‌های حاکم در خاورمیانه بعد از استقلال این کشورها و شکست یا عقب نشینی استعمارگران مکتب‌های ناسیونالیستی بود. درباره مکتب‌های ناسیونالیستی عرض کردم که ما با سه نوع مکتب ناسیونالیسم در خاورمیانه برخورد می‌کنیم. یکی که بزرگترین و مهمترین اونها هست مکتب ناسیونالیسم عرب یا پان عربیزم که محور قومیت عرب دور میزنه. دومین که نمونه برجستش ناصریز و حزب بعث افلاقی است. دوم پان ترکیزم بود که در ترکیه حاکم میشه و به حکومت هم میرسه. این بعد از سقوط حکومت عثمانی است. و سومی پان ایرانیزم یا ناسیونالیزم فارس. نکته جالبی که در مورد این ناسیونالیست ها با درز بکنیم و موارد افتراق و اشتراکشون بله، پان کلمه پی پان یعنی پی این به معنای سرزمین و یا حوزه قلمرو آورده میشه.
پی
این؟ پی این نه مثلا فرض کنید در چیزه دیگه هم داری پان امریکان. پان امریکان یعنی سرزمین و حوزه امریکایی ها در قلمرو امریکایی ها. هدف از کلمه پان آوردن ایجاد یک حاکمیتی که در اون حاکمیت یک گروه خاصی با یک نوع ارزش‌های مشترک حاکمیت پیدا کنه. پان جرمن داریم،
هدف خاصی که برخواسته از همین سرزمین هم باشه.
بس همون سرزمین. اینجا کلمه پان یک استناد به یک امر جغرافیایی میکنه.
بس ما یه اتحاد هم شنیده بودیم پان ایرانی، یعنی اتحاد ایرانی.
پان نه، به اون معنی اتحاد نیست، به معنی یک گسترش و حاکمیت یک قوم یا یک جمعیت به خصوصی در سرزمین معینه. وقتی که پان ایرانیزم میگیم به این معنا نیستش که فقط روی ایران تکی میکنه، یعنی همه مناطقی که در حوزه ایرانیت و نژاد ایرانی، نژاد آریا وجود داره. مثلا فرض کنید پان ایرانیزم رو که در ایران اون پزشک کور بود رهبر حزب پان ایرانیست ها، معتقد به حاکمیت ایران در منطقه جنوب روسیه شوروی، آذربایجان و قفقاز و افغانستان و بحرین و منطقه از عراق به عنوان اون ایران بزرگ مطرح بود. وقتی که پان جرمن میگیم منظور این که تنها به آلمان مطرح نیست، مسئله نژاد جرمن هست، در هر کجا که نژاد جرمن هست در این حوزه قرار میگیره. اینجا هم مسئله اتحاد اگر به معنای وحدت سرزمین بخواییم سوال کنیم درسته و وحدت حاکمیت، ولی اگر منظور یک نوع فدراسیون و کنفدراسیون نه، هم چیزی در فجورها نبود.
در ایران پانیرویست
معنی باید کنیم نمون مصدقی یا قبلش ریشه؟ قبل از اون ریشه داره، از قبل از مصدق موصولا در فکر ناسیونالیست های ایرانی از زمان مشروطه این موضوع مطرح بود. این نکته بله؟ نه پارسیزم نمیگن، چون پارسیزم اگه بخوام بگن خیلی محدود میشه. پان ایرانیزم میگن که به نژاد آریا برمیگرده و نژاد آریا در برگیرنده منطقه وسیعی است. حتی کردها هم در بر میگیره، کردها میدونی چیزی نمیمونه ازش بکنه فارسی. از کنم نکته یه جالب افتراق اینها اینه که ناسیونالیزم عرب تمایلات ضد غربی داره و بر سوسیالیسم بیشتر تکیه میکنه، در حالی که پان ترکیزم و پان ایرانیزم بیشتر با گرایشات غربی است و مخالفت با مارکسیسم و سوسیالیسم. چرا این طور هست؟ شما میتونید بگید چرا؟
کشور عربی مسئله اسرائیل دیگه جا مشخصه، و در این ایران و عثمانی هم به خاطر این که یه قسمت از خاک اینها در دست شورویه و عملا هم
بر موقعیت جغرافیایی کشورهای ایران و ترکیه و تجاوزاتی که از طرف روسیه، چه روسیه تزاری و روسیه شوروی، نسبت به اونها همواره احساس شده و میشه، منجر به یک نوع حالت ضدیت و ترسی نسبت به روسیه شوروی شد. در حالی که کشورهای عربی به خاطر سابقه تلخی که از استعمار مستقیم غربی ها داشتن و عدم برخورد و تماس با روس ها از نظر جغرافیایی، کمونیسم به عنوان یک خطر محسوس نمی شده، محسوب نمی شده، در حالی که استعمار غرب و بلد حرام اونها یعنی اسرائیل که مورد حمایت بی‌دریغ غربی ها بوده، به عنوان خطر در گذشته و حال بوده. و به همین علت ناسیونالیسم عرب تمایلات ضد غربی داره و ناسیونالیسم ایران و ترکیه گرایشات غربی داره.
این باشه خود غرب در ایران باز مسئله زیادی براش مطرح بوده؟
نه ایران و نه ترکیه هیچ کدام مستقیما مستعمره غرب نبودن.
بالاخره مستعمره مسئله
بله؟ ولی مستعمره روس نبوده، ولی اینکه در تجاوزات و حملاتی که همواره در طول یک قرن گذشته و تصرف سرزمین‌های وسیعی از هم ایران و هم ترکیه رو روسیه موجب شده، لذا این خطر و احساس گذشته تلخ تاریخی در اونها وجود داره.
از ترکیه چقدر گرفته ایران؟ خیلی.
ترکیه
هم فکر کنم این قسمت ترکیه
شورایی مال ترکیه
باشه.
ترکیه گذشته تمام این دور دریای سیاه مال ترکیه بوده، دور دریای سیاه که تمام این رو تصرف کرده روسیه شوروی، یعنی این منطقه شبه جزیره کریمی که اینجا هست، اودسا و اینا همش متعلق به ترکیه بود. علاوه بر اون یه قسمتی از این ارمنستان و یه منطقه هستش
جورها،
بعد اینها بالاتر از ترابوزان، یه قسمتی هم اینجاست که باز متعلق به ترکیه بوده که تصرف شده، و به طور کلی این منطقه وسیع اینجا مال ترکیه بوده همشون، که همشون هم مسلمان نشین هستن.
مثلا اون بلایی که سر ایران آورده
دقیقا نتیجه تن این احساس از طرفی احساس خطر به خاطر همسایگی همواره وجود داشته و داره و این گرایشات غربی در اونها پیدا شد.
بخوام الان واقعا در این جریان واقعا چیز اکو ایران ترکیه و پاکستان این همین احساس مشترک خطر نیست در مقابل شوروی که این سه تا کشور رو با هم پیوند داده؟
نه، یه مقدار مربوط به اون سابقه تاریخی جریان هستش که من عرض میکنم،
چون اینا چپ تبدیل میکنن که چیز چی بود قبلا ایران نظامی داشتن؟
سنتو
حالا در اکو داره.
البته سنتو جنبه نظامی این سازمان بود و RCD که الان تبدیل شده به اکو جنبه اقتصادی قضیه بود و از لحاظ اقتصادی این سه کشور ارتباطات نزدیک و تنگاتنگی از قبل از انقلاب با هم داشتن به عنوان شورای همکاری منطقه‌ای که همون تبدیل شده به ارتباطی که در اون سازمان اکو هست به معنای سازمان همکاری های اقتصادی مشترک. مطلبی که در این جریان گرایشات من فقط میتونم اضافه بکنم اینجا بهتون، مسئله مغرب بزرگ هست. یعنی وقتی که ایجاد یک اتحاد یعنی در بطن گرایشات پان عربیزم اصطلاح مغرب بزرگ به وجود آمد. با توجه به وسعت و گستردگی جهان عرب و عدم امکان وحدت همه این کشورها، یک نوع گرایشی به وجود آمد در شمال افریقا، ایجاد مغرب بزرگ که اصطلاح مراکش هم که تغییر کرد و به نام مغرب شد ناشی از همین گرایشات بود. کشورهای شمال افریقا از لحاظ نژادی ارتباط چندانی با عرب ندارن، اونها بیشتر از نژاد بربرها هستن یا بدوین بهشون میگن و در برگیرنده کشورهایی است که امروز به نام لیبی، الجزایر، مراکش و تونس هستش.
یه مدتیشون
غیرت
پیدا
میشه معلوم
عرب
نیست میشه.
یعنی
عنوان مغرب بزرگ. گرایش دیگری که باز در متن ناسیونالیسم عربی ایجاد شد، اینها به خاطر وضعیت جغرافیایی و نژادی که نسبت به هم داشتن
اشتراکی
هست. نخیر، گرایشی که به وجود اومد به نام شامات بود، یعنی منطقه که در برگیرنده سوریه، لبنان و
اردن،
فلسطین و بخشی از بین النهرین یا عراق.
معذرت میخوام، این تز پیشی که مطرح میشه این بنیانگذارش تا اینجایی که امکان داره مثلا در این مرحله بزرگ چی مطرح شده؟
عرض میکنم اینها هیچ کدوم به معنای یک نوع ایدئولوژی و مرام خاص نبوده، بلکه در همون چارچویه به این ناسیونالیزم عرب به عنوان یک هدف فوری و اولیه مطرح بوده. چیزی که در اینجا مطرح شد تقریبا مورد قبول سران کشورهایی مثل قذافی، بومدین در اون زمان قرار گرفت یا حتی بورقیبه، منتها به علت اختلافاتی که از لحاظ سیاسی و گرایشات اونها وجودش هیچ وقت نتونست موفق بشه. اصل مغرب بزرگ به وسیله اون کشورها پذیرفته شد به عنوان یک قدم اولیه در جهت ایجاد ناسیونالیسم جهان بزرگ عرب.
اردن
توی شامات میگن چه بر مثلا این شامات بله این اصطلاح مغرب یعنی که به وجود آمد ناشی از مثل فرض بکنیم اگر یادتون باشه مصر تبدیل شد به اتحاد جماهیر عربی، حتی زمانی که سوریه هم از این جدا شد بازم اتحاد جماهیر عربی اسم خودش رو حفظ کرد. فقط زمانی که سادات سرکار آمد و تصمیم صرف نظر کرد از ناسیونالیسم عربی، اسمش رو عوض کرد که جمهوری عربی مصر. اینا بیشتر به عنوان یادآور یک اصل بزرگ. ما چرا میگیم جمهوری اسلامی به کار بریم؟ حتی از کلمه گفتن ایرانش هم خیلی اسرائیل نمیتونه ایران رو به کار بریم، برای که یادآور اینو گرایش و حرکت هستش در جامعه. شامات بیشتر مروجش سوریه، زمامداران سوریه و به خصوص حافظ اسد بود. به همین علت چون برداشت از طرف یک کشور بود در این قضیه، این استنباط می شد که مسئله سلطه‌جویی سوریه بر سایر کشورهای همجوار هست. و اما گرایش دیگری که از نظر جغرافیایی در منطقه عربی ایجاد شد، جزیره العرب بود. ایجاد وحدت و اشتراک سرزمین‌های مستقر در شبه جزیره عربستان. تا سال 1969 جزیره العرب،
یعنی مصر و کشورهای
نه خیر، شبه جزیره عربستان که در برگیرنده حالا عرض میکنم عربستان سعودی، کویت، شیخ نشین ها، یمن شمالی و جنوبی، تا سال 1969 قسمت عمده این منطقه در استعمار انگلیس بود.
تا سال چند؟
1969. یعنی به جز عربستان و یمن شمالی بقیه سرزمین های جزیره العرب تحت حمایه و مستعمره انگلیس بود. به جز عربستان سعودی و یمن شمالی که اون سرزمین ها عبارت میشه از یمن جنوبی، کویت، قطر که امروز به نام مسقط، عمان، شارجه و دبی و غیره. به اصطلاح بهش میگن که شیخ نشین های کوچک، ماینور شیخ روز.
در باره شارجه مبهمه،
امارات متحده تشکیل شده از 7 شیخ نشین که این 7 شیخ نشین عبارت هستند از ابوظبی، دبی، شارجه، ام القوین، رأس الخیمه، قوین رأس الخیمه، چند تا شد؟ فجیره، بله، یکی دیگه هم هست.
هر کدومش یک کشور
باشه؟ نه خیر، اینها هر کدوم جمعیتی رو دارن، 8000 نفر، 9000 نفر، 15000 نفر جمعیتشونه. اینا شیخ نشین بودن تا زمانی که انگلیس ها اجمان، درست، تا زمانی که انگلیس ها حاکم بودن هر یک از اینجاها یک نفر حکران انگلیسی بود. اونا هم رئیس یک قبیله بودن، برای خودشون حکومت میکرد. اجمان، بله. پس درست شد، 7 شد.
ابوظبی، دبی، شارجه،
اجمان، بله. در این زمان که دولت انگلیس به علت مشکلات اقتصادی تصمیم گرفت که از شرق کانال سوئز عقب نشینی کنه. میدونی یه زمانی بود که تاریخی که میخوندن میگفتن که آسیای انگلیس، امریکای انگلیس، اقیانوسیه انگلیس، افریقای انگلیس، اروپای انگلیس، اینطور بود و نفوذ عظیمی داشت.
انگلیس انگلیس بود عملا؟
بله
کمان که الان جایی هست
اصلا اصطلاح این که خورشید هرگز در سرزمین های تحت حاکمیت دولت بریتانیای کبیر غروب نمی کند. این اصطلاح خاطر این بود که وقتی که انگلیس حاکمیت داشت اگر در یه منطقه از سرزمینش خورشید غروب می‌کرد یه سرزمین دیگه‌اش طلوع کرده بود قبلا و لذا همواره آفتاب بود در اون سرزمین همینطور بوده از کنم به خدمتون بیا الان بخوام بررسی بکنیم که منطقه تحت سلطه انگلیس این منطقه که کلن در اختیارشون بود در اینجا هم در اختیارشون بود هند که اصلا مروارید استعمار بود همینطور بیاید تمام این استرالیا و ونزوئلا و منطقه گینه در اختیارشون بود در این منطقه چین که اصلا جنگی رو راه انداختن در قرن 19 به نام جنگ تریاک در برمه
انگلیس هم میخواست بگیره؟
بله که اون یه بحث مفصلی است که انشاءالله موقعی به منطقه رسیدیم صحبت و در اینجا نفوذ داشت بعد این منطقه هم بود در خود امریکای جنوبی امریکای شمالی کانادا تمامش در اختیار انگلیس ها بود کلن و هنوز هم میدونید که کانادا مستقل از لحاظ سیاسی نیست یعنی ملکه بریتانیا هنوز پادشاه کانادا هم هست وقتی که میخواد نخست وزیرش حکم از پادشاه انگلیس میگیره از ملکه انگلیس حکم میگیره و هنوز نتونسته این مسئله حلش بکنن و از لحاظ سیاسی تحت حاکمیت
مردم کانادا هنوز حاضرن که مثلا رأی میدن بعد تاچر
با حالت سمبولیک نه تاچر که دخالتی نداره
که ملکه
ولی اون فرماندارش یا نخست وزیرش هر که هست حکم رو از ملکه انگلیس
میگیره
نه خیر
با این عظمت
از لحاظ سمبولیک هنوز ملکه انگلیس فکر را نشستش در اینجا
یک جزایری دورا دور نفسی نگاه میکنی مثلا این طرف های
ژاپن و
فیلیپین
بله. اینا هنوز اونا هم در تصرف انگلیس هستش مثلا اگر یادتون باشه در آرژانتین جزایری بود که فالکلند برای من نشونتون میدم کجا بود اینجاست جزایر فالکلند اینجا خاطرتون چندی پیش دعوا و جنگ مفصلی رخ داد من یادم اون موقع من لندن بودم تلویزیون مسئله جالبی رو یک کاریکاتور نشون بهترین راه حل مسئله فالکلند بعد نشون داد فاصله این تا اینجا این چقدر زیاده اینجا رو فرو برد تو آب از کنار انگلیس هر زد بیرون گفت بهترین راه حل میشین این همه فاصله انگلیس هنوز معتقد که این جزء کشور انگلیسه حتی به عنوان مستعمره حسابش نمی کنه و به همین علت درگیری های زیادی در اینجا به وجود آمد خب شرق کانال سوئز اینجاست در سال 69 انگلیس اعلام کرد من از این طرف صرف نظر میکنم دیگه شرق کانال سوئز یعنی قوا و نیروهام رو از منطقه شرق کانال سوئز بیرون میکشم وقتی که این کار کرد این شیخ نشین های منطقه شبه جزیره عربی بیپدر شدن و برای اگر یادتون باشه همون زمان عبدالکریم قاسم ادعای مالکیت کویت رو کرد که ناصر نیرو فرستاد به کویت برای حفظ موقعیت کویت و چون این شیخ نشین ها به تنهایی نمیتونستن خودشون رو اداره بکنن نهایتاً بعضی هاشون که قدرت مالی و جمعیتی داشتن به صورت مستقل تشکیل کشور دادن مانند کویت قطر و عمان و بقیه که همون هفته بود که اسم بردن به صورت یک فدراسیون امارات متحده عربی تشکیل داد
رئیسشون
هم در ابوظبی هست که شیخ زاید شیخ زاید بن سلطان آل نهر
پایتخت اونجاست.
بله.
یعنی الان عملا به صورت فرمانداری چوریه
واقعا
تشبیه
خود بکنید؟ نه، میکنم به صورت یک فدراسیون بی‌معناست که از لحاظ داخلی هنوز استقلال دارن ولی از لحاظ خارجی تابع امارات هستند. کلمه امارات یعنی امیران، جمع دیگه امیرنشین ها هستن. یعنی هیچ که نمیتونه باز امیر شارجه رو تغییر بده. شیخ شارجه تابع سیستم قبیله‌ای و عشیره‌ای خودش هست و از لحاظ داخلی هم کسی نمیتونه درش نفوذ رو اعمال نفوذ بکنه. یعنی حتی شیخ زاهد نمیتونه در اونجا اعمال نفوذ کنه.
یعنی الان از این هفت امارات اگه بخوام کسی از این امارات به امارات دیگه بره شناسنامه جدیدی داره؟
نه اینطور نیست. یعنی اون از لحاظ مسئله شناسنامه و مسئله پاسپورت اینا در داخل حل کردن، ولی حق وضع مالیات، حق دخالت در امور داخلی با امارات متحده نیست.
مجموعه این هفت امارات جمعیتش چقدر میشه؟
جمعیتش شد نزدیک 150,000 نفر.
جمعیت تمام
کلاً؟ بله.
یه
شهر 150,000 نفر فکر نکنم بشه. البته حالا بی ممکن شد چون موقعی تشکیل شد نزدیک 80,000 نفر جمعیت بود. چرا؟ چرا؟ عرض کردم شیخ زاید به عنوان امیر امارات متحده عربی یا رئیس حکومت امارات متحده در رأس شورای امرا است.
سیاست خارجی
شورای امرا هست که اون شورای میکنه. البته اینقدر اینها اماراتشون کوچک و بیارزش هست، یکی از دوستان ها تعریف میکرد راجع به نفوذ انگلیس ها هنوز در این مملکت چقدر زیاده. میگفت رفته بودیم برای امیر دبی، میخواستیم در اونجا یک کارخونه کارباسازی اسلامی راه میدازیم و رفتیم و صحبت کردیم، گفت میرید پلوی این آقای دیوید مشاور من، هر چیشون گفت عمل میکنیم. دیوید هم یه انگلیسی بوده که مشاوری، یعنی بدون هنوز که هنوز بدون موافقت و اجازه اون مشاور انگلیسیشون آب نمیخورن اینا و نفوذ شدید انگلیس ها در اونجا داره. این اخیرا که من انگلیس بودم، ولیعهد انگلیس با زنش برای جشن 38 سال تولدش رفته بود به مسقط و عمان،
عربستان
رفته بود. بعد جالب بود که مراسم ازدواج سنتی را انداخته بودن که این پرنس شاهزاده انگلیسی بره در اون مراسم شرکت کن. بعد مسابقه اسبدوانی را انداخته بودن و طوری ترتیب دادن که ولیعهد برنده بشه. موقعی که برنده شد، ولیعهد جایزه شو از دست زنش گرفت. به حساب سنت های خودشون، خب زنش بوسید در جلوی صحنه تلویزیون. اون کشور عمان به خاطر اینکه این خلاف سنت ما هست، اون قسمت رو سانسور کرد. این موضوع به عنوان یک امر جاهلیت در تلویزیون انگلیس مورد بحث قرار گرفت که آه چه اشکال داره زنش بوسید، حالا در ملأ عام باشه چه اشکال داره. و خیلی واقعا من وقتی که این فیلم رو دیدم که یک کشوری که دچار حقارت و خودکمبینی بشه چقدر بدبخت خواهد بود. که سلام علیکم، که به خاطر ولیعهد یک کشوری که الان هم کاری نیست در اون منطقه اینطور خودشو در معرض فروش میذاره.
ایران
مقایسه با
ارتش هم داره امارات؟
بله
ارتش هم داره.
ارتشش اغلب یا بلوچ‌ها هستن یا انگلیس‌ها و یا پاکستانی ها.
خودش نداره.
خودش نداره، نه خیر. کسی نداره، جمعیتی نداره.
موضعش مثل نسبت به ایران معتدل‌تر.
نسبت به ایران معتدل‌تر هستش.
ارتش امارات محدود که در ارتش ما خوبه.
بله بله.
ارتشش
اغلب یا بلوچ هستن یا پاکستانی، افسرانشون هم انگلیسی هستن.
این امارات چند امیرنشین تشکیل میشه؟
خیلی خوش اومدید.
تمام شد.
هفت شیخ نشین داره که اسامیشون هم گفتم، ولی از دوستان تو بعد خواهیم گرفت. ابوظبی. بهر این هم که در این زمان با بذل و بخشش
فرمود ارتش بلوچی، یعنی از خودش که نیست که
بلوچی استخدام نیست، نه بلوچی از بلوچستان ایران رفتن با دوباره کار رفتن مثل ارتش عربستان برای
مزدور عملا، یعنی
خدمت نظام وظیفه ندارن،
یعنی به عنوان ارتش اونجاست دیگه،
بله اونجاست. ارتش مزدور حقوق میگیره، هر کس حقوق میگیره جونشو در اختیار بذاره بهش میده. و بلوچای ایران به علت نزدیکی که بوده ارتباط زیاد داشتن و چون اونجا هم خوب بهشون دست که بوده ارتباط زیاد داشتن و چون اونجا هم خوب بهشون دستمزد میدادن، اغلب میرفتن اونجا در خدمت ارتشون. بله من مطلب رو از دستم گرفتم. بله داشتم راجع به بحرین میگفتم. عرض کردم که بحرین که قبل از استعمار انگلیس در تصرف و تصرف ایران بود و جزو منطقه تحت حاکمیت حکمای ایران بود، بعد از اون که انگلیس خواست از اون منطقه خارج بشه، ایران ادعای مالکیت اون منطقه رو داشت و اونجا رو نام استان چهاردهم خودش ترقی میکرد. در این سال 69 چون میبایست انگلیس ها از منطقه خارج بشن و میبایست موضوع حل بشه، با یک نوع توافق و تفاهمی بین انگلیس ایران مسئله فیصله پیدا کرد، به این صورت که ایران بر سه جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک و چی؟ و ابو موسی حاکمیت پیدا کرد و از ادعاهای خودش بر بحرین صرف نظر کرد.
چطور ایران حاکمیت داره؟
بله
تخت ایران
نبود آخر.
خود این سه جزیره مال ایران
بود؟ این سه جزیره مال ایران بود منتها در تصرف انگلیس ها بود و چون در حریم دولت علیه بریتانیا کبیر بود هیچ کس جرأت نمی کرد به طرف شما بره، یعنی انگلیس جرأت نمی کرد، ایران جرأت نمی کرد. بعد با این تفاهم و از طرف این مبلغ 60 میلیون دلار هم محرمانه انگلیس پول گرفت در این رابطه.
عراق چی
بله، عراق به عنوان یک دین و والی و مدافع حقوق عراق بحث میکنه، خودش ادعای مالکیت این سه جزیره نداره، میگه این سه جزیره عربی است و باید از اون صرف نظر کرد.
اینو در چه زمانی
انگلیسی
تصرف کرده بودن؟
این در قرن 18 هم صرف کرده بودن، البته در یک درگیری مفصل و طولانی که با پرتغالی ها و هلندی ها در این منطقه داشته.
رفراندوم
که
بعدا
این
شده بود؟
نه رفراندوم نشد، برای اینکه ظاهر قضیه رو سوء سر و صورتی بدن، شاه موافقت کرد که هرچه خواسته مردم بحرین باشه من میپذیرم. دبیر کل سازمان ملل که در اون موقع فکر میکنم داک هامرشولد بود، بله داک هامرشولد بود، نماینده ای رو فرستاد اونجا و که اون نماینده نظرات مردم رو بخواد. اونجا هم در اون موقع همشون به اتفاق به خاطر نفرتی که از شاه وجود داشت، چه شیعیانشون چه سنیهاشون، گفتم که نه ما نمیخوایم ملحق به، نه گفتم ما نمیخوایم ملحق به ایران بشیم و نه ملحق به کشور عربی، میخوایم مستقل باشیم. و به استناد این گزارش بود که اون وقت شاه هم پذیرفت و در مجلس هم تصویب کرد که از ادعاهاش بر بحرین صرف نظر کنه. به اون معنا رفراندومی که رأی گرفته بشه وجود نداشت.
درباره جمعیت
جمعیت بحرین حدود 200 هزار نفر هست، نزدیک به 75% شیعه هستند و با ارتباط نژادی که با ایرانی ها دارن و 25% اهل سنت. بحرین از لحاظ اقتصادی نفت نداره، ولی دارای پالایشگاه عظیم است که انگلیسی ایجاد کردن و نفت بسیاری از شیخ نشین ها برای تصفیه به پالایشگاه بحرین میاد.
حالا اگر بحرین میگیره
واقعا همین جزیره مفید تر بود. مسلما شما موقعیت جغرافیایی بحرین رو نگاه بکنید، اگه بحرین در تصرف ایران بود کل خلیج فارس در تصرف بود.
آقای روحانی هم برای انقلاب چه؟
بله گفتم بحرین درست در این منطقه جنوبی قرار گرفته، جنوبی خلیج فارس قرار گرفته و اگر این بحرین جزء خاک ایران میشد با توجه به آب‌های ساحلی که حاکمیت ایران بود همه خلیج فارس تا نزدیکی‌های عربستان، الان می‌دونید اخیراً آمدن یک جاده زدن بین عربستان و بحرین و به زودی قرار است افتتاح بشه این جاده. بله شد خوش دل خوشگذرونای عربستان. جادی بزرگیست که این میان داره که اونجا جزیره بحرین هست، از لحاظ عمق دریا عمق خیلی کمی داره و امکان این که بتونن پایه‌هایی در دریا بزنن وجود داره، لذا بر اساس یه طرحی که ریخته بودن یک جاده بحرین هم کازینوها و کاباره‌های مفصلی داره، محل خوشگذرونی و تفریحه. همین کاری که شاه میخواست در جزیره کیش بکنه در بحرین عملا وجود داره. عربستان به خاطر اینکه بتون از این موقعیت استفاده دائمی داشته باشه آمد پیشنهاد کرد که به خرج خودش یک جاده اتوبان بین عربستان و بحرین ایجاد کنه که این جاده هم میگن افتتاح شده
علی دریا
دیگه دیگه به رسول دریا
دریاست. 10 میلیارد دلار
خرج شد. دقیقا نمیدونم ولی جاده پرخرجی بود. بله.
چند کیلومتر
راه بین
25
کیلومتر. بله. چند کیلومتر راه بین؟ نمیدونم. 25 کیلومتر. از نظر سیاست بین المللی قبل از انقلاب رو ما تموم کنیم زودتر و فکر کنیم که تو خاورمیانه اینطور بمونیم دیگه به مناطق دیگه نرسیم. ولی از لحاظ آقا هم خوب موقعیت بهتر بود. از لحاظ سیاست های بین المللی
حاکمیت بحرین شیعه است
نه خیر سنی است. شیخ عیسی بن سلمان که الان حاکم هست سنی است و از اون هم یه مهره دست نشونده انگلیس هاست. بله بعد از جنگ جهانی دوم خاطرتون که عرض کردم گرایشاتی وجود داشت و رقابت بین دو ابرقدرت روی کشورهای جهان سوم اثر گذاشته بود. سه نوع گرایش وجود داشت، یکی گرایش به شرق و دیگری به غرب و سومی عدم تعهد بود. با توجه به تمایلات غربی و ضد کمونیستی که در کشورهای ایران و ترکیه و پاکستان وجود داشت این سه کشور رسماً به عضویت پیمانهای و اتحادیه‌های نظامی غربی ملحق شده. سلام علیکم. پیمان سنتور که اول معروف بود پیمان بغداد که در برگیرنده کشورهای عرب، ترکیه، ایران، پاکستان و انگلیس بود.
اگر عراق
جزه
چیز نبود مگه
پانعربیس نبود؟ اصلا علت سقوط دولتش و علت همین مشکلات همیشه، ولی چند سبایی نگذشت که با کودتای 1958 بغداد عراق از حوزه این حرکت خارج شد و اسم پیمان هم به پیمان مرکزی یا سنتور تبدیل شد. سال 58
1958
سنتو، سنتو یعنی مرکزی، اصطلاحش هم سنترال، مثلا سنترال یعنی مرکزی، سنترال تریتی اورگانایزیشن یعنی سازمان پیمان مرکزی که همون مخففش سنتو است. فشار دالس وزیر خارجه امریکا بر این بود که کشورهای عربی از جمله مصر ناصر به پیمانهای نظامی بپیوند ولی با توجه به اهداف این پیمانها که ضد روسی و کمونیستی بود و اینکه مشکل اصلی اعراب اسرائیل بود نه کمونیسم، با مقاومت مواجه شد و حتی کشورهای عربی متمایل به غرب علارغم تمایلی که داشتند جرأت پیوستن به پیمانهای نظامی غربی رو نکردن. و اتحادیه عرب رو تشکیل دادن. اتحادیه عرب به انگلیسی میشه عرب لیگ. ما تختیصی همون با نقشه گرفتیم اون نمیشه من استراحات بنویسم. عرب لیگ، عرب که A-R-A-B لیگ L-E-A-G-U-E توجه به موقعیت جغرافیایی کشورهای عربی و نفوذ شدید عقاید مذهبی اسلامی در میان آنها امکان پیوستن به بلوک شرق هم وجود نداشت. ولذا حرکتی که به رهبری نهرو، تیتو و ناصر در ایجاد کشورهای غیر متعهد آغاز شده بود همه اونها به اتحادیه عرب پیوستند، به این کنفرانس پیوستند، این اعضای اتحادیه عرب به این کنفرانس پیوستند. سوکانو بودن، پنج نفر بودن، نهرو بود و تیتو، ناصر، سوکانو و نکرومه، قوام نکرومه رئیس جمهور غنا. اینو بحثش رو پاسا کردیم.
بخش این فشاری
که فهمیدین
چی بود؟
از طرف روسیه نگفتن، از طرف دالس وزیر خارجه امریکا.
نه فهمیدیم به خاطر
فشار، به خاطر دو عامل امکان الحاق به بلوک کمونیسم وجود نداشت. یکی فاصله جغرافیایی بود، هیچ یک از این کشورهایی که مورد نظر ما هست در همسایگی روسیه قرار نداشتن، در حالی که کشورهای عضو پیمان ورشو همه شون در این منطقه جغرافیایی و متصل به هم هستن. دوم اینکه تمایلات شدید مذهبی که در این جوامع بود و اونها هم آدمای کافر و ملحدی شناخته می شدن، لذا این خطر هم وجود داشت که اینها متهم بشن به اینکه ضد خدا و ضد اسلام هستن و این نهاز پذیرفته نشد. پس ما میتونیم ببینیم که دو نوع حرکت رسمی موجود آمد که یکی حرکت تمایل گرایشات غربی بود که در پیمان سنتو وجود داشت. البته یادتون باشه که سنتو از طریق ترکیه به ناتو وصل بود، چون ترکیه هم عضو سنتو بود هم عضو ناتو، و از طریق پاکستان هم به سیتو وصل بود. سیتو سیتو پیمان مرکزی آسیای شرقی، جنوب شرقی، South East Asian Treaty Organization که کشورهایی بود از پاکستان، بعد میرفت تا استرالیا و مالزی، بله مالزی تشکیل میشه، سنگاپور، البته دقیقا بقیه اعضا شده در ذهنم نیست، در حال به طرف جنوب شرقی آسیا
خیلی نظامی
بکنم، بله اونم پیمان نظامی بکنم.
پیمان مرکزی
چی
فرمیده؟
پیمان مرکزی اعضارش؟
نه سیتو،
نه این سیتو از طریق پاکستان، پاکستان هم عضو سیتو بود هم عضو سنتو، ترکیه هم عضو ناتو بود، پیمان اتلانتیک، و هم عضو سنتو، در این حلقه همینطور ادامه داشت. اون چیزی که اگه خاطرتون باشه جورج کنان سال گذشته بحثش کردیم که میگه باید به دور روسیه شوروی حلقه های از پیمان های نظامی ایجاد بشه تا جلوی گسترش و توسعه طلبی روس‌ها رو بگیره. ارز کنم به خدمت تو تنها خطر کمونیسم. اینها بحث ناصر همین بود با دالس، دالس میگفت، ناصر با دالس میگفت که ما رو کمونیسم تهدید نمیکنه، چیزی که ما رو تهدید میکنه اسرائیل در حال حاضر، شما ما میگید که بیاید بیاید پیمان های منعقد بشیم که از خطر نفوذ و تجاوز کمونیسم و روسیه شوروی جلوگیری بشه، ما اسرائیل بغل جستمونه و مرتب داره توسعه پیدا میکنه، شما اگر خواستید و آمادگی پیدا کردید اتحادیه در مقابل تجاوزات اسرائیل به بنده ما حاضرین باتون اتحادیه ببندیم.
یعنی اگه اون پیمان الان باقی بود مثلا آمریکا وظیفه نداشت که از ایران حمایت کنه؟
نه مطلقاً، کما اینکه در جریان جنگ های بین هند و پاکستان یکی از گرفتاری های پاکستان این بود که با وجودی که مورد تجاوز قرار گرفته بود، با استناد به همین اصل که این پیمان ها پیمان های ضد کمونیسم هستش نه ضد سایر کشورها، حاضر نشد به پاکستان کمک بکنه و تنها از طریق شاه یه تعداد هواپیمای فانتوم فرستادن برای پاکستان. بعد ما از نظر بین‌المللی، ولی یک سری
معذرت میخوام ما اینجا مطرح بشیم، چون ایران عملا به عنوان همسایه شوروی، شوروی مثلا مرزی مطرح میشه، یعنی فرض کنید که به همون نسبت ایران رو فرض کنید پاکستان با آمریکا نزدیک میشه، هند با شوروی نزدیک میشه، میخوام میتونیم کشورهای ایران رو به عنوان حالا اکو و همدی شریک هستیم، اینها از لحاظ قدرت کدام کشور بوده کنم بده؟ ایران یا پاکستان؟
اولا خود ایکو یه پیمان اقتصادی است، مطلقا جنبه نظامی به هیچ عنوان نداره. بعد از لحاظ قدرت نظامی بستگی داره بیدن که شما قدرت نظامی در چی بدونید. اگر از لحاظ ساز و برگ و تعداد زیر امر رو اینها و آموزش دیده بخواید ببینید، ترکیه بالاتر است همه این کشور، به اصولا ترکیه توی کشورهای عضو پیمان ناتو هم از لحاظ نیروی زمینی قوی ترین کشور و گسترده ترین نیروی زمینی رو داره
ترکیه.
اگر از لحاظ جمعیت بخواید بگید پاکستان بارد، پاکستان 90 میلیون جمعیت داره و بله و امکان این که بتونه بسیج بکنه نیروهای بیشتری رو براش فراهم. اگر از لحاظ روحیه توان جنگی و تجربه بخواییم، به طور قطع ایران با توجه به این جنگ 7 ساله‌ای که داشته و با توجه به روحیه‌ای که خود ایرانی ها و اعتقادی که به نظامشون دارن، نه در ترکیه اعتقادی به نظامشون دارن نه در پاکستان. روی نواز بستگی داره اینکه شما چه کدومی که رو ملاک قرار بدید برای قدرت. و به هر حال این هیچ کدوم از اینا پیمانی که بتونه سه کشور مشترکاً در مقابل یه حرکتی باشن نیست.
ترکیه چقدر میتره؟
نزدیک 52 میلیون.
امروز
چی چیزی در گودام نخرده بود برای اینکه ما حاضریم که در اتحادیه اقتصادی شرایط خلیج شریک بشیم، بعد گفت پیمان های اقتصادی بدون با خودش و حرفای نظامی رو هم داره. بله، بس دیگه داره اینکه هدف چی باشه، لزوما من یعنی اعتقاد رو نه. مزالک یک نوع گرایشات متمایل به شرق در کشورهای عربی مثل مصر، سوریه، لیبی و عرب موجود آمده بود که با انعقاد پیمانهای دوستی متقابل این ارتباط رو به صورت ضعیفی برقرار میکرد. و متقابلن کشورهای متمایل به غرب مانند اردن، لبنان، عربستان، در اون گروه قبلی یمن جنوبی هم ذکر بکنید، اردن، عربستان، یمن شمالی، چرا الجزایر هم بود؟ الجزایر پیمان دوستی داشت، مراکش و تونس هر کدام به طریقی وابستگی به غرب رو تثبیت کردن یا از قبول دکترین ها و پیمان های نظامی متقابل و یا با دادن امکانات و پایگاه های نظامی.
این کشورهایی که زمین با شوروی روابط نزدیک داشتن اینا واجبه پیمان نظامی نداشتن؟
نه خیر، عرض کردم به صورت نه، همین پیمان های دوستی که تنظیم می کردن و مدل شده بود برای همه شو.
عراق شده بود؟
عراق هم داشت. بله،
یعنی الان
عراق که ماکان همون پیمان دوستیش برقرار
به اضافه پیمان نظامی نداشت؟
نه خیر، یعنی میخواست در لفافه پیمانهای دوستی یه ارتباطات نظامی هم ایجاد شده بود، منتها اینها حالت رسمی پیمان نظامی نداشتن که من در چارچوب این پیمانهای دوستی بسیاری از مستشاران نظامی روسیه به این کشورها میرفت، اسلحه روسی فروخته میشد و سیستم ارتش این کشورها تقریبا سیستم ارتش روسی بود. بله، در همون چارچوبه یه پیمان دوستی که ارز کردم این کشورها هم به همین طریق ارتباطاتی داشتن، اگرچه همشون در پیمان بغداد در پیمان در اتحادیه عرب با هم تفاهم داشتن. انشاءالله در جلسه آینده جنبه اقتصادی روابط خاورمیانه رو در قالب اوپک و اوپک هست مفصل صحبت کنیم.